فکر میکنم اولین چیزی که باهاش مواجه بشم اینه که خیلی بزرگتر از چیزیه که من توی ذهنم دارم، چون همیشه از راه تصویر و تلویزیون باهاش مواجه بودم. فکر کنم که از اون چیزی که من فکر میکنم خیلی بزرگتر باشه. و اینکه فکر میکنم که اگه مثلا یه جای خوب نشسته باشم راحت نمیتونم بازی رو ببینم دیگه. این چیزا بیشتر چیزایی که بهش فکر میکنم.
ببین اگر که میتونستیم من خیلی دوست داشتم بیام، نه به خاطر فوتبال، چون فن فوتبال نیستم، ولی عاشق این شروع هیجان جمعیتم و فکر میکنم که به جای اینکه تفریح ما رستوران رفتن باشه، چرا استادیوم رفتن تفریحمون نباشه، چون یه تفریح واقعیه. در مورد لحظه که اصلا من تونل رو که دیدم واقعا مو به تنم سیخ شد و واقعا همیشه در موردش خونده بودم، همیشه تو ذهن خودم تصور کرده بودم و هیچ وقت فکر نمی کردم که لحظه که ببینمش چه احساسی ممکنه داشته باشم. وقتی که از تونل رد شدم و زمین رو دیدم واقعا مو به تنم سیخ شده بود، نمیتونم بگم که چه حس عجیب و غریبی داشتم. ولی وقتی که روی صندلی ها مستقر شدم و یکم بازی رو دیدم، احساس کردم که چقدر این لذت حقیره و نه از این نظر که بد باشه، لذت خیلی کوچیک و سطحیه که ما یه عمر ازش دور بودیم. حالا من یه مثال میخوام بزنم ولی فکر کنم باید سانسور بشه احتمالا، ولی واقعا مثل سکس میمونه به نظر من. انقدر در موردش تخیل کردی و فکر کردی یک عمر، فکر میکنی که چه چیز بزرگیه، ولی وقتی به دستش میاری میبینی که خیلی چیز خاصی هم نبود، حالا یه اتفاقی بود، یه لذتی بود که بردی.
نیستم این واقعه آخری رو اول جواب میدم. نه من اصلا طرفدار فوتبال به معنی سنتیش نیستم. الانم اینجام نه به خاطر فوتبال، به خاطر دلایل دیگه که هممون میدونیم. در واقع هیچی به نظرم به اندازه همخونی جمعی لذت نمیده، ولی خب ما خیلی نابلدیم و اینکه از آدمای بلد اینقدر دوریم، یعنی اونا اونورن ما اینوریم، باعث میشه حس کنم که چقدر حیفه که این همه پتانسیل نمیتونه جمع بشه. ولی همین کوچولو کوچولو هم که جمع میشه خب خیلی خوبه. اولی هم که راستش خیلی فکر میکردم باشی گوتر از این حرفا باشه، کلن کل استادیوم و همه چی به نظرم خیلی کوچیک اومد، در این حال که خوشحال بودم میبینمش، ولی بیشتر از همه به این فکر کردم که عجب چیز کوچیکی از همون دریغ شد و هی به نظرمون بزرگ و بزرگتر اومد. همین.
در مورد لحظه ای که از تونل اومدم بیرون و زمین رو دیدم، واقعا نمیدونم چی باید بگم. اولین حسی که داشتم اینه که بغض کردم، باورم نمیشد بالاخره تونستم به یه چیزی برسم که خیلی سال، 30 سال شاید حسرتم بود. و اینکه خیلی بیشتر از اون دلم میخواست اولین باری که میرم استادیوم بازی پرسپولیس رو برم ببینم، یا حتی اگه قرار بازی تیم ملی باشه یه بازی مهمتر، یه بازی که بدونم خیلی هیجان انگیزه و اینکه استادیوم رو پر میکنه، لحظه که میام جو استادیوم منو بگیره. ولی تا همینجاشم برام خیلی جذاب بود، همین که بالاخره اومدم، یعنی اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد. ولی از در بیرون همش استرس داشتم، هنوزم دارم، این که میترسم که یه اتفاقی بیفته، شاید اولین و آخرین بار باشه، یا اینکه اینجا یه اتفاق بعدی بیفته. بیرون خیلی استرس داشتم، وقتی اومدم تو خیلی حس بهتری داشتم، برام واقعی تر شد. تشویق جمعی که گفتی همینایی که میشنوی، خیلی نامنظمه، خیلی جاها اصلا هیچ هماهنگی نیست، هر کی ساز خودش رو میزنه، ولی خیلی باحال و سرزنده است. در مورد بازی‌های باشگاهی هم معلومه، واقعا یکی از آرزوام اینه که برم بازی پرسپولیس استقلال رو بین 100,000 نفر آدم ببینم و برنده بشم.
سلام، به قسمت دهم پادکست چسب به زخم خوش اومدید. من پویا جاویدان هستم و عنوان این قسمت از آبی تا آزادیه. یه بخشی از سرگذشت ما هست که به صورت شفاهی طی چند سال گذشته در پادکست های مختلف ثبت شده. قسمت قبلی رو با یاد درگذشتگان آبان 98 شروع کردم، این قسمت رو با یاد درگذشتگان سقوط هواپیمای 752 اوکراین شروع میکنم. به خانواده ها تسلیت میگم و مطمئنم یاد این عزیزان برای همیشه زنده خواهد بود. امیدوارم همدردی من رو بپذیرن. عنوان این قسمت برگرفته از دختران آزادی و سحر خدایاری معروف به دختر آبیه. یه توضیح کوچیکم بدم، صداهایی که اول پادکست شنیدین به طور اختصاصی برای پادکست چسب زخم در بازی ایران و کامبوج از بین هواداره حاضر در استادیوم ضبط شده بود. ممنون از شراره که زحمت این کارو کشید. توی قسمت پنجم پادکست با موضوع هواداری فوتبال از ریشه های هواداری و دلیل علاقه به تیم حرف زدیم. از ارزش‌های هواداری و رابطه باشگاه و هوادار هم گفتیم. این قسمت در واقع ادامه قسمت پنجم پادکست چسب زخمه، اما به طور مشخص مستقل از اون. تو این قسمت داستان هواداری فوتبال رو از زبون خانم‌ها می‌شنوی. داستان محدودیت، تبعیض، ممنوعیت، یه عشق بی اندازه و در نهایت شاید بشه گفت رسیدن به آزادی. خیلی از ما تجربه از تبعیض و ممنوعیت ورود به یک مکان رو نداریم. برای همین ممکنه درک حس ممنوعیت برای ما مشکل باشه. توی این قسمت شراره، هدیه و مهتاب داستان علاقمند شدن به فوتبالشون رو تعریف میکنن. حس تلخ ممنوعیت به ورزشکار رو برامون توضیح میدن و بالاخره از اولین تجربه حضور در آزادی حرف میزنن. جایی که همیشه توی خیالشون تصور میکردن. جایی که وقتی برای اولین بار بهش پا گذاشتن خیلی متفاوت از چیزی بود که تو خیالشون تو همه این سالا ساخته بودن.
خب ما خانوادم چهار نفر است، سه تا خواهری و یه برادری و من بچه سوم خانوادم. خواهر برادرم که از من بزرگتر بودن، خب من یه جوری بود که همیشه چشممون به اونا بود، یعنی هر کاری که اونا انجام میدادن منم انجام میدادم. یادم اون موقع فامیلی داشتیم از فامیلای مادرم که اومده بود و تهران دانشجو شده بود و یه پسر جوان بود. این آدم خیلی فوتبالی بود و کلن یه جورایی شده بود مرکز اتفاقای خلاف و کارهای خلافی که به ما یاد میداد. البته خلاف توی مفهوم اون زمان، مثلا من یادم برای ما ویدیو آورده بود اون زمان، یا اینکه اولین بار با فوتبال و طرفداری فوتبال اون ما رو آشنا کرد که می اومد و هی تعریف میکرد و ما میشستیم گوش میدادیم و توی این جوی که در واقع فضای فوتبالی داره قرار میگرفتیم. اینطوری شد که خواهر من شد پرسپولیسی، برادرم شد استقلالی، منم چون همه چی رو از خواهرم اون موقع تقلید میکردم و اینا شدم پرسپولیسی. دیگه از همون زمان فوتبال دیدن و طرفداری فوتبال برای ما شروع شد و ادامه پیدا کرد و شد یکی از تفریحات من و خانوادم. من حتی یادم خودم یه زمانی فوتبالم بازی میکردم. من یه پسرخاله داشتم که و همه پسرخاله و دخترخالامون همه شهرستان بودن. بعد تابستونا که میمدن تهران، من و برادرم و پسرخاله و خواهر کوچیکترم تیم میشدیم و با هم فوتبال بازی میکردیم. یعنی یه جوری بود که اینقدر علاقه به فوتبال زیاد بود که ما شده بود مثلا ورزشی که با یعنی پسرها معمولا بازی میکردن. مخصوصا اون موقع فضای کوچه و خیابون طوری نبود که تو بری مثلا، خیلی امن نبود یا خیلی نمیپسندیدن که دختر باشه بره مثلا تو کوچه بازی بکنه. ما هم که میرفتیم همه همسایه‌ها عجیب غریب نگاه میکردن. دیگه چه برسه به این که با برادرم و پسرخالم فوتبال بازی میکردیم. دیگه از همون موقع شروع شد و هی بیشتر و بیشتر شد و رسید به الان که اینجام و هنوزم که هنوز طرفدار فوتبال و داستاناش هستم.
علاقه من به فوتبال، من از بچگی توی یه خانواده بزرگ شدم که 4 تا برادر داشتم بزرگتر از خودم، منم تک دختر. هیچ سرگرمی دیگه ای نداشتم جز اینکه باهاشون فوتبال بازی بکنم. از وقتی که چشمو باز کردم تو کوچه داشتم باهاشون فوتبال بازی میکردم. هم برام جذاب بود، همین که شاید انتخاب دیگه ای نداشتم، ولی وقتی افتادم توش دیدم واقعا خودم هم خیلی دوستش دارم.
ببین تو فضاهای عمومی نه، این که بگم که مثلا تو کافه و اینا، چون مال خیلی قدیمتر بود، یعنی مال اون زمانی بود که البته نه زمان من فکر کنم یکی دو بار تو سینماها بود، زمانی که مال مثلا جوونی من بود، ولی نه هیچ وقت نداشتم. ولی بیشتر اوقات ما توی خونه جمع می شدیم، یعنی خب من خونه جدا داشتم، همه دوستام سر بازی مثلا ال کلاسیکو، سر بازی های مثلا دربی پرسپولیس استقلال، همیشه خونه من جمع بودیم و گروهی می شستیم فوتبال تماشا می کردیم. ولی توی فضاهای عمومی مثل کافه رستورانی نه هیچ وقت نرفته بودم.
بله بله قطعا اولین بارا تو خونه بود، چون به غیر از پدر مادرم و خواهرم، خالم، دختر خالم، داییم، برادرم، یعنی جمع می شدیم و معمولا دربی ها رو حداقل حتما با هم می دیدیم.
آره همیشه، یعنی بچگی های ما که خب خیلی کمتر فوتبال تلویزیون پخش می کرد، فکر کنم اون موقع فقط اونم لیگ انگلیس رو پخش می کرد و آلمان بود. آره نگاه میکردیم، ولی هیچ وقت رو هیچ تیم خارجی اونقدی تعصب نداشتم، ولی از بچگی خیلی پرسپولیس رو دوست داشتم، با اینکه تو خانوادمونم خب اختلاف نظر بود، ولی از اولش خیلی پرسپولیس رو دوست داشتم، همیشه دنبال کردم، شده بود مدرسه نرم واسه اینکه بازی رو ببینم، دانشگاه یکی از امتحانامو نرفتم به خاطر فینال پرسپولیس سپاهان تو جام اسفی. آره همیشه نگاه میکنم.
ببین اولین بار، یعنی اون لحظه که من خیلی دلم خواست که استادیوم برم، قشنگ جلوی چشممه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سال 79 بود. سال 79 از این جهت یادمه که خواهر بزرگترم کنکور داشت، بعد ما نشسته بودیم و بازی آخر لیگ برتر بود، نمیدونم اون موقع لیگ آزادگان بود یا لیگ برتر شده بود، بازی آخر بود و پرسپولیس توی بازی، پرسپولیس که اون موقع پیروزی بود، توی بازی آخر، یعنی همه نتایج رسیده بود بازی آخر و پرسپولیس بازی آخر رو برد و قهرمان شد و خیلی لب مرزی، یعنی تو دقایق آخر فکر کنم که گل رو زدن و مسابقه رو برنده شدن و یک هیجانی خونه ما رو گرفته بود. ما طبقه سوم یه آپارتمان بودیم و من و خواهرم و برادرم همه نشسته بودیم تماشا میکردیم و میپریدیم، شادی میکردیم و انقدر این حس خوب بود و اون تصویر استادیوم با اون پرچمای قرمز، اون شادی لحظه آخری، انقدر برای منی که حالا اون موقع شاید مثلا این نوجوان بودم با شکوه بود که از همون موقع توی ذهن من بود که کاش یه روزی من برم مثلا این پرچم قرمز رو تکون بدم، بعد پرسپولیس قهرمان بشه، شادی بکنم، فریاد بکنم. میتونم بگم اون جرقه، یعنی اون خاطره ایه که خیلی از زمان نوجوانی من یادم مونده و برام خیلی بزرگه و یه جورایی هیچ وقت هم فراموشش نمی کنم.
حسرت دیدن شاید تا حالا بهش فکر نکردم، ولی خب من بازیکن محبوبم همیشه علی کریمی بوده و هست و شاید خواهد بود، شاید اون دربیه دو دو که علی کریمی گل زد
حسرتش رو دلت مونده.
آره آره خیلی دوست داشتم که منم جیغ بکشم از این که اون برامون گل زده.
آره چند تا بازی هست. اولین چیزی که الان به ذهنم رسید، چون من ورزشگاه در واقع من بازی بارسلونا هم دیدم، یعنی تو بارسلونا رفتم بازیشون رو تو ورزشگاه نیوکمپ دیدم، اگر که اشتباه نکنم بازی با سویا بود، دقیق خاطرم نیست، حالا اگر اشتباه ممکنه که در واقع تیمش رو اشتباه بگم، این بازی اولین تجربه من توی حضور در استادیوم بود، یعنی بار اولی که من پام رو به استادیوم فوتبال گذاشتم. لحظه که من وارد شدم، این رو دارم بی اقراق میگم، مثل ایران هم نبود که احساس کنی جمعیت خیلی با شدت داره میره یا جمعیت خیلی نامنظمه یه ازدحامی باشه، نه، مسیرها خیلی مشخص بود، آدم ها خیلی آروم و با آرامش داشتن سمت ورزشگاه میرفتن. یعنی میخوام بگم خیلی موقعیت دراماتیکی نبود، ولی من وارد اون فضا که شدم و اون زمین سبز استادیوم رو که دیدم همینطوری اشک میریختم و اصلا باورم نمیشد که من میتونم اینجا باشم، من میتونم این بازی رو ببینم. بازی مهمی نبود، ولی اون زمان سوارز و مسی و نیمار این مثلث طلایی توی بارسا بودن و من یادمه که قبل بازی زودتر رفته بودم و رفتم نزدیک و شاید بگم فاصله چند متری داشتم اینا رو میدیدم و زنگ زدم به یکی از دوستام که اونم فوتبالی بود و نشونش دادم، گفتم نگاه کن چقدر اینا نزدیکه. بعد اون از اون وقت خیلی هیجان زده شده بود، باورش نمیشه، میگفت ای داری از اینقدر نزدیک اینا رو میبینی. اون بازی رو بارسا برد، ولی مسئله اینه که یک هفته بعدش اون بازی تاریخی پاری سن ژرمن و بارسا بود که توی در واقع دور برگشت بود و اونا تو لحظات آخر تونستن نتیجه بازی رو عوض بکنن و من اولش میخواستم بلیت اون بازی رو بگیرم، ولی من چهارشنبه صبح بلیت برگشتم بود و چهارشنبه شب اون بازی بود و من حسرت این که اون بازی رو ببینم. یعنی شاید اگه که مثلا پنجشنبه صبح بود بلیتم، شاید که نه، قطعا میرفتم بازی رو تماشا میکردم. و اون بازی انقدر تاریخی بود و انقدر عجیب غریب بود، من فکر میکنم اگه که میدیدمش استادیوم شاید اصلا مسیر زندگیم تغییر میکرد. ولی خب اون بازی رو ندیدم، خیلی بابتش هم ناراحت شدم. یه چیز دیگه، یه بازی دیگه هم که خیلی توی ذهنمه و خیلی دوست داشتم که ببینمش، بازی اینم تاریخش دقیقا یادم نیست، یه بازی ایران و عربستان بود که توی نیمه نهایی جام ملت‌ها بود اگر که اشتباه نکنم، موقع محمد الدایه توی در واقع دروازه عربستان وای میستاد و اون بازی رو ایران با ناداوری باخت و نتونست که بره مرحله بعدی. اون بازی هم خیلی خاطره عجیب غریبی بود و اون موقع مثلا منم خیلی دوست داشتم که توی ورزشگاه باشم. یه تصوری هم وجود داشت که تو اگه که تشویق بکنی اونا روحیه میگیرن و بازی رو میبرن. یعنی مثلا من و مامانم که نشسته بودیم با بقیه بچه ها تماشا میکردیم، مامانم گفت انرژی مثبت بفرستید، قرن نزنین، بگیم میتونن که در واقع این اتفاق بیفته. و من تو عالم بچگی فکر میکردم که اگه که من الان توی ورزشگاه میبودم و این بازی رو تماشا میکردم، شاید من میتونستم دعا کنم یا انرژی مثبت بفرستم که در واقع ایران این بازی رو نوازه.
بله، پرسپولیس کاشیما. چون به هر حال پرسپولیس بعد از سالها رفته بود فینال و اون بازی بود که واقعا من پرسپولیس هم خیلی خوب بود، عشان لذت می بردیم از بازیش. من فراموش نمیکنم واقعا که اون بازی رو من نتونستم برم و ببینم. حالا منی که تازه دوست نداشتم هیچ وقت وارد استادیوم شم.
ببین کلا توی جامعه ما انقدر این حجم همیشه علیه خانم‌ها بوده که شما یه کارایی رو نباید انجام بدین. از بچگی چه میدونم تو نباید بخندی تو جمع چون تو یه دختری، زشته. فکر کنم این ممنوعیت هم همیشه همراه ما بوده که این جزء کارهایی بوده که من چون دخترم نباید انجام میدادم و هیچ وقت هم دلیلشو نمیفهمیدم که چرا. خب مثلا من با برادرم که میرفته همون تیمیو که من دوست دارم تشویق میکرده، خب چه فرقی دارم؟ من همیشه باید بشینم حسرت بخورم از قاب تلویزیون نگاه بکنم، ولی اون میتونه بره جیغ بکشه برای تیمش تشویقش بکنه. من تو خونه میشستم نگاه میکردم، میگم با اینکه من یه خانواده فوق العاده فوتبالی دارم، مامانم بعضی اوقات مثلا میگفت که دختر رو چه به فوتبال، یا اینکه داد میزدم فوش میدادم به بازیکنها، همیشه میگفتش که تو آخر واسه یه چیز بیارزش خودتو سکته میدی. همیشه برام مسخره بوده. خب چرا؟ خب مثلا من با برادرم هم میشستم همون بازی رو نگاه میکردم، اونم همونقدر هرس میخورده. خب چرا اینقدر اون هرس خوردن من چیز عجیبی بوده که به چشم بقیه میومده؟
شما با یک پدیده مواجهی که توش تحقیر هست، توش توهین هست، توش تصمیم گیری از یک افراد و نهادهایی که خودشون رو بالاتر و داناتر از تو میپندارن و خیلی چیزای دیگه توش دخیل و سهیم میشه. مثلا این که زن ها متوجه نیستن ما باید ازشون محافظت کنیم، مثلا اینکه زن ها متوجه نیستن جو استادیوم جو مثلا بیادبانه ایه. ببین اصلا کی گفته که زن ها نباید فوش بدن یا زن ها نباید فوش بشنون؟ هر انسان بالای 18 سالی میتونه تصمیم بگیره و خیلی جاها احتمالاً من الان چون دقیق فکت ندارم بگم از فلان مقاله یا فلان کتاب، توی روانشناسی و جامعه شناسی ثابت شده که فوش دادن به نوعی میتونه تخلیه عصبی باشه. همه جای دنیا هم تو همه استادیوم هم هست.
ببین من فکر میکنم اون چیزی که ما الان داریم میبینیم ممنوعیته، اگرچه که هیچ قانونی وجود نداره که طبق اون قانون زنها رو اجازه ندن که وارد ورزشگاه بشن، ولی من این رو در قالب یه سری، حالا نمیدونم به اونا میگن ممنوعیت یا میگن محدودیت، در قالب یه چیز بزرگتری میبینم. یعنی بحث ورزشگاه رفتن و من صرفا اون حضور توی اون فضای ورزشی نمیبینم. وقتی که ورزشگاه وارد ورزشگاه میشی یک آدابی داره، یک فضایی ایجاد میشه، فضایی که تو فریاد میزنی، جیغ میزنی، شادی تو بلند بلند میگی، به هیجان میای، بالوهایی میپری. اینا یک سری اتفاقاتیه که توی اون فضا در واقع پیش میاد و از جنس اتفاقاتیه که برای زنها پسندیده نمیشه. یعنی جامعه ما به صورت کلی زنها رو در نقش اینکه یک کسی که باشن بلند بلند بخندن، شادی بکنن، شادی رو فریاد بزنن، به هیجان بیان، اینا چیزاییه که ما هیچ جای نمیتونیم تجربهش بکنیم. یعنی هیچ فضای دیگه ای نداریم و شاید اصلا آقایون هم جای دیگه ای رو نداشته باشن. حالا من نمیتونم از طرف آقایون صحبت بکنم، ولی احساس میکنم وقتی حرف از ورزشگاه رفتن یا ورزشگاه نرفتن به میون میاد، یه بخشش هم اینه که انگار میخوان این شادی و این هیجان و این انرژی رو هم سرکوب بکنن. یعنی شاید از قالب ممنوعیت و محدودیت فراتر میره و میرسه به سرکوب، سرکوب این هیجان، سرکوب این انرژی درونی. چون فوتبال اصلا یک چیزی که همه جای دنیا این انرژی رو با خودش داره. تو هر جای دنیا هر مدل فوتبالی که نگاه کنی آدم‌ها یه جور فوتبال تماشا میکنن، یعنی با خودش یک در واقع عاداتی رو میاره. من احساس میکنم اونا ممنوعه انگار. یعنی مهم نیست تو اگه که ورزشگاه بری و ساکت باشی و قرار نباشه این کار رو بکنی، مثل فیلم باشه، مثل سینما رفتن باشه، هیچ مشکلی نداره. کما اینکه بذارین تجربه رو من بهت بگم که من تقریبا تمام بازی های فوتسال بانوان که اجازه میدادن و من رفتم و رفتار بسیار تحقیرآمیزی توی اون بازی ها با ما میشد. یعنی موبایلمون رو از ما میگرفتن وقتی که وارد ورزشگاه می شدیم، وارد اون حالا سالن کوچیک می شدیم، به ما اجازه نمی دادن که فریاد بزنیم با وجود اینکه توی یک فضای کاملا زنانه بودیم. یعنی تذکر می دادن، ما از این مثلا بوغا برده بودیم، تشویق می کردیم، جیغ می زدیم، ولی مدام ما رو ساکت می کردن و می گفتن که اگر که از این کار رو بکنیم دیگه راتون نمی دیم به استادیوم، به همین ورزشگاه کوچیک. میخوام بگم یعنی توی یک فضای کاملا زنانه که احتمالا محدودیت های شهری هم وجود نداشت غیر از اون دوتا آقایی که از طرف حالا یه ارگان دولتی اومده بودن، توی اون فضا هم به ما اجازه نمیدادن که این شادی رو فریاد بزنیم، شادی که باید اونجا دیگه مشروع میبود، نباید ممنوع میبود. من حسم اینه که این شادیه، این انرژیه، یه بخشی از اتفاقا چیزایی که نه محدود حتی دارن ممنوع میکنن برای ما.
ببین واقعیت من هیچ تصوری نداشتم از زیر ساخت آماده نیست، یعنی اصلا کی گفته که باید تفاوتی وجود داشته باشه حالا بین جایی که زنا قراره بشینن با مردا قراره بشینن. ولی یه چیز دیگه رو من توی این قصه همیشه به ذهنم میرسید و اون این بود که اینا هر موقع که خواستن چیزی رو به سرعت آماده کنن آماده کردن، و وقتی میگن زیر ساخت آماده نیست، خب برو آماده کن، مگه وظیفه تو نیست؟ مگه تو دولت نیستی؟ مگه رأی نیاوردی که کارهای ملت رو انجام بدی؟ برو آماده کن. پس مثل حکایت اینه که میگن که پلیس میگه که مثلا 12 شب به بعد مغازه ها ببندن، استدلالش هم اینه که ما نمیتونیم امنیت شما رو تامین کنیم. خب شما بیخود میکنی نمیتونی امنیت رو تامین کنی، پس تو برای چی حقوق میگیری؟ پس وظیفه تو چیه؟ پس منابع ملی داره صرف چی میشه؟ میدونیم، یعنی من همیشه فکر میکردم که اینا هر موقع که خواستن، اگه یه برج 100 طبقه‌ای هم بوده، اراده که کردن توی مثلا 3 ماه ساختنش. حالا این زیر ساختی که توی ورزشگاه آماده نیست، مثلا چقدر باید منابع و چقدر باید زمان و چقدر باید هزینه صرف بشه براش تا آماده بشه؟ خب میتونن دیگه، یه جور از سر باز کردنه.
هیچ وقت نفهمیدم که چی بوده، هنوزم نمیفهمم، مخصوصا بعد از حالا تجربه استادیوم رفتن که داشتم و دیدم که خب همه چی میتونه سر جاش باشه. فکر کنم این زیر ساختایی که میگن فقط اون قبحیه که جامعه نسبت به این قضیه داشته و ترسی که این از حضور ماها توی استادیوم بوده، وگرنه که نمیدونم نه مشکل رفت و آمدی بوده، نه مشکل ورودی و گیت و این داستانا بوده. نمیفهمم، هنوزم نمیدونم.
ببین طبیعتا من فکر نمی کردم که الان زیر ساخت وجود نداره، به خاطر اینکه چیزی که من از استادیوم های ایران شنیدم اینه که زیر ساخت برای حضور آقایانم به اندازه کافی وجود نداره. یعنی اگه مسئله ورزشگاه ورودیاشه و دستشوییاشه و نمیدونم جای نشستنشه، بریز ورزشگاه، یعنی همین دیگه زیر ساخت منظورش همینه، که فهم کنم برای آقایونم به اون روشی که شایسته اونها هست وجود نداره. بحث دیگه بحث فرهنگیه که مثلا این حرف رو میزدن که آقایون ما به لحاظ فرهنگی این آمادگی رو ندارن، که من میخوام بگم اول از همه این توهین با آقایونه. یعنی من اگر یک آقا بودم واقعا از این حرف ناراحت میشدم و اعتراض میکردم. دومن این که خب ما کنار همین آقایون توی سینما میشینیم، کنار تاکسی میشینیم، عرضم به حضورت همه جا داریم کنار این آقایون راه میریم. چطور میشه که توی یک جای مثل استادیوم این فرهنگ وجود نداره ولی توی سینما این فرهنگ وجود داره؟ میخوام بگم که نه، من هرگز فکر نکردم که اینها یک دلیل در واقع مستدل و ریشه درستی داره. من احساس میکردم از جنس بهانه است.
نمیدونم چیه، ولی همیشه احساس میکنم یه لجبازی مسخره بوده. مثلا اون اوائل یه نفری اومده گفته که این کارو نکنیم، دیگه نتونستن از موضعشون کوتاه بیان. من احساس میکنم خیلی از مسائل جامعه ما همین جوری بوده، یه نفر یه جایی یه پیشنهادی داده، یه سری تاییدش کردن و تا الان نتونستن ازش کوتاه بیان.
ببین یه بخش زیادیش بابت نگاهیه که به زنها در جامعه وجود داره. یعنی جامعه زنی رو که مطیع باشه، سازشکار باشه، سازشگر باشه، اگر کلمه درست شد نمیدونم کدوم میشه، فرمانبردار باشه، به قول خودمون حجب و حیا داشته باشه، متین باشه، موقر باشه، یعنی اینا یه چیزی که در واقع بخوایم ترجمهش بکنیم جامعه زن تو سری خور، یعنی یک مفهومی که داره با ما در واقع اینا رو میگه، همچین چیزی این رو میپسنده، کسی که معمولا سکوت میکنه. من احساس میکنم که اون انرژی توی چارچوب سنتی زن ایرانی انگار نمیگنجه. وقتی به ما میگن بلند نخند، بلند صحبت نکن، لباسی که میپوشی رنگش در واقع طوری نباشه که توجه ایجاد بکنه و تمام اینها، اینجا یعنی که تو باید طوری باشی که کمتر دیده بشی، تو باید خیلی به چشم جامعه اطرافت نیاد. و این ورزشگاه رفتن و اون میزان از انرژی با این تصویری که از زن سنتی به ما داده میشه متفاوته. و یک چیز دیگه که من احساس میکنم، من شخصا به این عقیده در این عقیده رو دارم که انرژی وقتی که جریان پیدا بکنه همه چی به خودش میبره. یعنی این انرژی اگه توی زنها یه جا خودش رو نشون بده، جاهای دیگه هم به نظر میتونه نشون بده. تو اگر یاد بگیری که یه جا شادی تو فریاد بزنی، وقتی که توی محیط‌های مختلف هم قرار میگیری راحت‌تر ابراز عقیده میکنی، راحت‌تر در واقع با آدم‌ها ارتباط برقرار میکنی. انگار که تمام این سوپاپا رو دارن برای ما میبندن که این انرژی که در ما وجود داره هیچ جا سریز نشه، هیچ جا در واقع مجال این رو پیدا نکنه که خودش رو بروز بده. من اینو در قالب یک کل میبینم، یعنی ورزشگاه رفتن یک بخشی از کلیه که دوست داره که زنها از اون چارچوب سنتی فراتر نرن و در قالب موجوداتی آروم و به اصطلاح خارجیش میگن فیتین باشن، تو هر قالبی که میریزنشون شکل همونو بگیرن. دوست داره که زنها اینجوری باشن.
فدراسیون فوتبال ایران به عنوان عضوی از فیفا بایستی به تمامی قوانین فدراسیون جهانی فوتبال پایبند باشه. ماده 13 این اساسنامه و همینطور بند 4 از کدهای جدید آیین‌نامه انضباطی فیفا تاکید میکنه که هر گونه اعمال تبعیض شامل تبعیض جنسیتی، مذهبی، ملی، نژادی، قومی و رنگی از سوی تمامی نهادها و شخصیت‌های فوتبال در جهان ممنوعه. همین قانون نشون میده که درخواست زنهای ایرانی برای حضور غیرگزینشی در ورزشگاه در تمام طول این سالها خواسته به حق طبیعی و قانونی بوده. خواسته‌ای که با اصرار، صبر و هزینه‌های بعضن کیفری و صدمات جانی همراه بوده. شاید بشه گفت در نهایت با کمک فیفا در بازی ایران و کامبوج این خواسته به حقیقت پیوست. وقتی شواهد و قرائن رو کنار هم میذاریم میتونیم بگیم که اگر فشار فیفا نبود ممنوعیت ورود به ورزشگاه سر جاش باقی میموند. اما این بی‌انصافیه اگه همه این اعتبار رو به پای فیفا بذاریم. پس نقش دخترها، زنها و یه عده خیلی خیلی کوچیکی از آقایون که از این حق دفاع میکردن چی میشه؟ اگه این درخواست به حق وجود نداشت فیفا فشار می آورد؟ اگه این همه سال زنهای ایرانی به این تبعیض اعتراض نمی کردن و براش هزینه نمی دادن فیفا صدای زنها رو می شنید؟ زنهای ایرانی با زنهای ژاپنی، عراقی، کره‌ای یا سوری که همه این سالها کنار هموطناشون توی ایران بهشون جایگاه اختصاصی می دادن چه فرقی می کنن؟ یه سوال مهمتر، اصلا قانونی برای ممنوعیت ورود به زنها تو ورزشگاه وجود داره؟ تو همه این سالها وقتی به خانم‌هایی که جلوی استادیوم با شوق و ذوق جمع شده بودن میگفتن که زیر ساخت آماده نیست، چه حسی بهشون دست میداد؟ چه تصویری داشتن؟
یه چیزی که بعد از بردن پرسپولیس، برنده شدن پرسپولیس مقابل اسد اتفاق افتاد، این بود که همه ریختن بیرون توی خیابون برای شادی و بعد ما رفتیم میدون ولیعصر با همون دوستاییم که گفتم که حالا اون ویدیو رو ضبط کرده بودیم و اینا. بعد همه توی میدون ولیعصر جمع بودیم، شروع کردیم حالا به بوق زدن و خیلی سر صدا کردن و اینا. بعد یه سری پسر که از حالا استادیوم هم از استادیوم اومده بودن، فکر میکنم آره دیگه توی تهران بود بازی، حالا یه سه پسر پرسپولیسی شروع کردن گفتن که آقا مثلا جمع شید یه جا ساکت باشید، ما اینو میگیم شما اینو بگید. ببین خیلی وضعیت فکاهی و بامزه‌ای بود. هر کی هیچ کی سر ضرب نمیخوند از زنا، هر کی چیزی میگفت، هر کی با یه لحنی میگفت، یه ریتمی داشت و یه چیزی بود، آشفته بازاری بود که توی اون آشفته بازار به صورت مشخص زنا داشتن اشتباه عمل میکرد، چون پسرها هم بلد بودن و راحت همراهی میکردن. حالا اولش که ما چند ثانیه، مثلا 30 ثانیه، یه دقیقه وایساده بودیم با دهن باز اینجوری نگاه میکردیم دا چه اتفاقی میفته. و اولین باری بود که در معرض شعار دادن به این شکل خیلی جدی قرار گرفته بودم. ولی این که آیا من شعاری رو آماده کردم که بخوام توی بلدی که نه دیگه، نکته همینه که یه سری شعارهای حالا خیلی خیلی مرسوم و خیلی خیلی دیگه چیزایی که خیلی گفته شده تو همین جمعه خودمون، پسرها مثلا یه سری شعارها شروع میکنن بخوندن، من بلد نیستم، یعنی دخترها بلد نیستن، نگاهشون میکنیم واقعا. حالا یه سری شعارهای خیلی محدودی رو بلدیم، ولی خب این چیز عجیب غریبی فکر نکنم باشه، زود یاد میگیریم.
اولین باری که تصمیم گرفتم، آره همون موقعی بود، مثلا 2-3 سال پیش بود که خیلی جو اینطوری شده بود که مثلا دخترها گیریم میکردن میرفتن، هم خیلی ها منو هول میدادن سمتش، همین که خودم میگفتم خب چرا که نه، مثلا من چرا نرم، حالا چه شعری میخواد درست بشه، میرم نهایتش رام نمیدن دیگه. آره اولین باری که واقعا تصمیم گرفتم همون 2-3 سال پیش بود.
تو حاضر
بودی؟ نه من اصلا هیچ وقت حاضر نبودم و بهش فکرم نکردم. این هم کماکان برای من تحقیرآمیزه که بخوام از هویت مستقل خودم به عنوان یک زن چشم پوشی کنم و به هر چیزی تن بدم برای اینکه به اون داستان برسم، و این یک دستاورد و یک پیروزی برای من محسوب نمیشه. البته این نکته رو بهتون بگم که به هیچ وجه من نقدی به اون زنهایی که اون کارو کردن ندارم، و اتفاقا خوشم هم میاد که یه نفر انقدر یک هدفی رو دوست داره و به خاطرش هر کاری میکنه، ولی من اون آدم نیستم.
نه راستش نه، به خاطر اینکه در برای من مهم این بود که به عنوان یک زن وارد ورزشگاه بشم، یعنی دوست داشتم که زنها بتونن وارد ورزشگاه بشن. شاید من آدمی نباشم که با توجه به مشغولیت هام یا فعالیت هایی که تو زندگیم دارم همه بازی های مثلا پرسپولیس رو بخوام برم استادیوم و ببینم. میخوام بگم که مسئله انگار فقط فوتبال دیدنه نیست، مسئله اینه که تو این مانع اجتماعی رو از مقابل خودت برداری، و به خاطر همین هیچ وقت حاضر نشدم، یعنی بهش فکر کردم، حتی سر یکی دوتا بازی هم گفتم به خاطر هیجانش مثلا برم ببینم که چجوری میشه، میتونم این کارو بکنم یا نه، به خصوص این که یه زمانی فیلم آفساید رو دیده بودم و خیلی اون موقع تو سرم بود که آره میشه واقعا همچین کاری کردی یا نه. بعدش هم که حالا دختران آزادی اومدن و اون داستانا پیش اومد، ولی هرگز این کارو نکردم. نه
آره منم این کارو کردم همون موقعی که خیلی دیگه جوش پیش اومده بود که این کار بکنیم، منم جمع شدم با یه سری از دوستا، یه هر گیریمی که بلد بودیم انجام دادیم و با پسر خالم و دوتا از دوستامون پا شدیم رفتیم استادیوم. خیلی وحشتناک بود، خیلی، یعنی از قبل پارکینگ من استرس داشتم، بدنم میلرزید، تمام لحظاتی که ماشین رو پارک کردیم و تا ورودی خوده استادیوم رفتیم ترسناک بود. بیشترم از این میترسیدم که اگه بگیرنم چی میشه، قراره چه اتفاقی برام بیفته. به خانواده هم نگفته بودم چون الکی میخواستن استرس بکشن، فقط گفتم خب پسر خالم میدونه یه جوری مدیریتش میکنه دیگه. فقط از این میترسیدم که اگه بگیرنم شب نگه هم دارن بازداشتم بکنن، قراره چه اتفاقی برام بیفته. ولی رفتیم و بلیت خریدیم و دیگه رفتیم توی صف وایسادیم که به گیت بازرسی برسیم، یه ماموری از دور به هم اشاره کرد که بیا بیرون. رفتم و نمیتونستم حرف بزنم چون میگفتم خب قطعا از صدا میفهمه. بعد گفتش که دختری نه؟ جوابشو ندادم. بعد گفت ببین از چشمات فهمیدم، همون تو نگاه اول معلوم بود. بعد گفتم بذار برم تو. گفت نمیشه. گفتم ببین تا اینجا اومدم دیگه، اگه شما بخوای میشه. گفتش که نه نمیدونم، بری گیت بعدی بازرسی بدنی داره و تو دختری یا چجوری میخوای اجازه بدی یا آقا به بدنت دست بزنه. و بعدم از وقتی که این جریان ها پیش اومده که دخترای آزادی میان اینجا، برا ما سربازا تشویقی مشخص کردن که هر یه دختری که تحویل بدین 150 هزار تومان بهتون پول میدیم، ولی این پولا خوردن نداره و بری جلوتر اون جناب سربان ببینه بهت گیر میده، برو تا قبل از اینکه ببیننت خیلی مسالمت آمیز برو بیرون. یه چند باری بهش اصرار کردم ولی گفتش که خیلی تابلوه، برو بیرون. دیگه اومدم بیرون، خیلی تلخ بود، ولی خب از یه طرفم واقعا شانس آورده بودم که گیر یه آدم مثلا ناحسابی نیفتادم. گذشت ولی تلخ بود.
من میخوام که یه مثال یه رابطه رو بزنم. فرض کن که یه کسی رو خیلی دوست داری، یعنی عاشق یه فردی شدی و این فرد بیرون داره راه میره و تو اینو میبینی ولی دستت بهش نمیرسه، دوست داری باش قدم بزنی، دوست داری باش صحبت بکنی، ولی انگار یه دیوار شیشه‌ای کشیدن بین تو و بین اون آدمه. اصلا اون ممکنه که اون آدم هم بخواد با تو صحبت بکنه، ولی این دیوار شیشه ای اصلا به تو اجازه نمیده که به اون آدم نزدیک بشی. هی میری جلو، هی به اون شیشه میخوری و تو با حسرت نشستی و نگاه میکنی که این چطوری راه میره، چطوری غذا میخوره، چطوری زندگی میکنه، و هی دوست داری باش صحبت بکنی، هی دوست داری باش ارتباط بگیری، ولی بین تو و اون هیچ راهی نیست و فقط سهم تو تماشا کردن اون آدمه. بر من ورزشگاه نرفتن و ندیدن فوتبال از نمای نزدیک حس همچین چیزی رو داره، کما این که من برای بازی ایران و پرتغال، در واقع بازی بود که اجازه دادن زنها برن فوتبال رو به صورت غیر زنده از طریق صفحه نمایشگر توی استادیوم ببینن. این اولین باری بود که من پام رو تو استادیوم آزادی گذاشتم و خب قبلا بازی در واقع گفتم بارسلونا رو دیده بودم، نیوکمپ رفته بودم و خب نیوکمپ کجا، ورزشگاه آزادی کجا، ولی برای من ورزشگاه آزادی خیلی هیجان انگیزتر بود به خاطر اینکه اونجا بود که برای من ممنوع بود و من نمیتونستم برم. ما آماده شدیم با کلی ذوق و شوق، صورتمون رو پرچم ایران کشیدیم، بعد رفتیم از این وسایلی که حالا پرچم ایران گرفتیم، بوق گرفتیم، نمیدونم همه اینا، و انگار که دلمون میخواست تمام مراسم و آداب ورزشگاه رفتن رو اجرا بکنیم. یه چیزی دیده بودیم توی تلویزیون که این کارا رو آدم ها انجام میدادن و ما پا شدیم رفتیم که همه اون کارا رو انجام بدیم. با تمام این ذوق و شوقی که من داشتم، میخوام بگم یه تیغ دولبه است، شاید وارد ورزشگاه آزادی که شدم اولین چیزی که به چشم اومد گفتم چقدر اینجا کوچیکه. یعنی اینقدر این آرزوه برای من بزرگ بود، فکر میکردم ورزشگاه آزادی الان از تمام ورزشگاهایی که من دیدم یا فکر میکنم بزرگتر. بعد رسیدم دیدم از این ور تا اون ورش چقدر راحت میشه دید. این بود ورزشگاه آزادی، این بود چیزی که از ما دریغش میکردن و خیلی برام اون لحظه عجیبی بود. در این حال خیلی خوشحال بودم که در واقع وارد ورزشگاه شدم و دارم حالا حتی بازی غیر زنده رو با یه تعداد خیلی کم، با یه حیج، با یه در واقع صفحه نمایش خیلی به درد نخور که اصلا رنگا رو نمیتونستی تشخیص بدی، دارم اینو میبینم، ولی در این حال هم اینطوری بودم که بابا این آرزویی که این همه سال برای ما در واقع شبیه حسرت کرده بودینش، اینقدرم چیز عجیب غریبی نبود. چرا من نباید داشته باشم؟ مثل اینکه وارد اون رابطه بشی بعد مثلا یک سال، دو سال، سه سال و بعد ببینی که خب یه رابطه عادیه مثل تمام روابط و انقدرم دیگه میدونی حسرت برانگیز میتونست نباشه.
خب من اولین باری که رفتم استادیوم بازی پرسپولیس الجزیره بود تو امارات تو ابوظبی. از ایران فقط به خاطر بازی رفتم. احساس کردم که بالاخره باید برم، حالا که حالا چه میدونم استقلال مالی دارم، حالا که شرایطشو دارم میتونم برم، خب برم. واقعا اون موقع اصلا جریان اینجوری نبود که انقدر روی ایران فشار بذارن که حتما باید خانوما رو اینجا راه بدین. پا شدم واقعا شال و کلا کردم و رفتم. تجربه خیلی هیجان انگیزی بود در مقایسه با استادیومی که تو ایران رفتم. خیلی پایین تر بود، خیلی. توی ایران استادیوم رفتن خیلی جذاب تر بود چون اکثریت با ماها بود. توی ابوظبی اون صدای تماشاچیای عرب اذیتم میکرد. بعد شاید واقعا من خب پرسپولیس رو بیشتر از تیم ملی دوست دارم. اینکه رفتم یه جایی من پرسپولیسی تو اقلیت بودم و اونایی که دشمن من بودن، رقیبام داشتن اون صدا و اون فشار رو روی من می آوردن، برام آزاردهنده بود. توی ایران که رفتم خب همه چی به نفع ما بود. بازی خیلی یک طرفه ای هم بود، بازی ایران کامبوج. اون طفلی ها که فکر کنم کلن همون یه دونه تماشاچی معروفشون رو داشتن و همه چی به نفع ما بود. خیلی جذابیت های بیشتری داشت که خب اون آزادی بود. بالاخره رفتم اون استادیوم آزادی که 30 سال حسرتش رو داشتم. رفتم دیدم، تجربه کردم، یا عالم گل دیدم. مقایسهشون خیلی برام سخته. خب اون ابوظبی که رفتم اولین باری بود که می رفتم. اصلا از لحظه‌ای که از گیت وارد شدم و چشم به اون چمن افتاد همه چی برام عجیب بود. تمام اون چیزایی که سالها از تلویزیون دیده بودم یهو واقعی شد. رفتیم تو جایگاه نشستیم و جایگاه ما پشت نقطه کورنر بود. خیلی جای بدی بود. برای منی که 30 سال بازی ها رو از قاب تلویزیون دیده بودم شاید یکم براتون درکش سخت باشه، ولی من همیشه عادت داشتم کارگردان تلویزیون فوتبال رو به من نشون بده، از اون قابی که کاملا مسلطی به بازی، مدیریت میکنه که تو چی رو ببینی. من واقعا 20 دقیقه 30 دقیقه اول بازی اصلا نمیفهمیدم باید کجا رو نگاه بکنم. رشته بازی از دستم در میرفت. منتظر بودم که همه رو مثلا از اون قاب مستطیل شکل ببینم. هم جو ورزشگاه منو گرفته بود، هم واقعا نمیتونستم مدیریت کنم که چی و کجا باید ببینم. توی ایران که رفتم خب یه ذره شرایط بهتر بود، هرچند بازم همونجا نشسته بودیم پشت نقطه کورنر رو. بازی ایران کامبوج هم که نیمه دومش کلن رو دروازه کامبوج بود و اون سمت ما هیچی نمیدیدیم. هر بار که ایران گل میزد یه شادی میکردیم و منتظر باید میستادیم که بلنگو ورزشگاه بگه که کی گل رو زده. یه سری از بازیکن‌ها رو آره از روی استیلشون شاید میتونستم بشناسم. بازیکن خب اونایی که خیلی حالا مدل خاصیه، ولی بعضیا رو مثلا از روی شماره‌هاشون اگه میتونستم ببینم شماره‌هاشون رو بشناسم، ولی کلاً دور بودیم. اینم بگم که همیشه فکر می‌کردم آزادی بزرگتر از اون چیزیه که بر اولین بار دیدم. انقدر سالهای تصور عجیبی از این جو و از این فضا داشتم، احساس میکردم مثلا وارد یه دنیای دیگه ای قراره بشم، برم یه عظمتی رو ببینم. از این بودا خیلی جذاب بود، ولی کوچیکتر از تصورم بود. شاید یکم احمقانه باشه، ولی انتظار دیگه ای داشتم ازش. با اینکه خیلی شیرین بود، خیلی همه چی بالاخره اونجوری که دلم میخواست اتفاق افتاد، ولی همش به این فکر میکنم کاش اگه قرار بود که اولین بازی که میرم استادیوم آزادی با بدون ممنوعیت در واقع یه بازی هیجان انگیزتر باشه، یعنی اگه حتی بازی ایران بود با یه تیم بهتر باشه که اونا هم گل بزنن، مثلا بازی اینقدر یه طرفه نباشه، من هیجان خود بازی رو تجربه بکنم. این بازی واقعا برام هیجانی نداشت، از اون بیشتر دلم میخواست که اولین بار یه بازی خیلی مهم پرسپولیس رو برم استادیوم ببینم که نشد.
مثلا بازی با سپاهان.
آره بازی با سپاهان، یا دربی، یا بازی با سپاهان، یا با تراکتور، اینا برام خیلی جذاب تر بود. یه بازی که اینقدر یه طرفه نباشه، مثلا اون هیجانش رو تجربه بکنم. این بازی استرس نداشتم، دلم میخواست یه ذره استرسش هم تجربه کنم.
من اگه معتقد بودم که باید بشینم از آسمون یه چیز بیفته واسم، اون هیچ وقت تو این راه قدم نمیذاشتم و تلاش نمیکردم برای این مسیر. نه واقعا تلاش جامعه زنان در واقع فعال در این حوزه هست، تلاش مردها باید بیشتر و منسجمتر به پیونده به تلاش زنها، فشار جامعه جهانی و فیفا هست، ولی در نهایت این حاکمیت ایرانه که باید یک روزی بپذیره که این حق زنانه برای خودشونه و این کار رو انجام بده. میدونی برای من هیچ ارزشی نداره که بازی ملی رو آزاد بکنن زنها برن تو استادیوم، به این دلیل که اون زنی که مثلا توی جم زندگی میکنه، توی یکی از شهرهای جنوبی ایران داره زندگی میکنه و عاشق اینه که بره مثلا بازی چمدام شاهین بوشهر رو ببینه، امکان این که راحت بیاد تهران و بره بازی‌های ملی رو ببینه هیچ وقت فراهم نخواهد بود. این خودخواهی و یک جانبه نگریه که ما این رو به عنوان یک دستاورد حساب کنیم و بلنشیم بریم حالا توی استادیوم، چون بقیه امکانش رو نداره. اون بازی پرسپولیس از صد توی روند نبوده به نظرم، یک فشار ناگهانی بوده که حالا یه اتفاق فرمایشی افتاده.
مثل سؤاله، مثل همون سؤاله اینه که حاضری لباس مردونه بپوشی؟ من نه حاضرم لباس مردونه بپوشم، نه حاضرم پرچم کسی دیگه رو دستم بگیرم. برای من این یک مطالبه است، مطالبه‌ای که حاضر نیستم اما اگر براش بذارم، حاضر نیستم براش شرط بگذارم. من میخوام که این به این مطالبه برسم و نه اگه بگم مثلا یک روزی تو باید چادر سرت بکنی میتونی بری ورزشگاه، من میگم نه. اگه که بگن به همراه مثلا پدرت میتونی بری ورزشگاه، من میگم نه. من میخوام به عنوان یک زن مثل یک مرد وارد ورزشگاه بشم و این احساس رضایت، اون احساس رسیدن به اون خواستم رو به دست نمیارم مگر که همچین اتفاقی بیفته.
ببین من توی سوال قبلی هم بهت گفتم من هیچ کدوم از اینا رو قدم نمیبینم، به هیچ وجه قدم نمیبینم و بازی پرسپولیس اسد، پرسپولیس اسد بود دیگه درسته، پرسپولیس اسد رو به هیچ وجه قدم نمیبینم. یعنی حداقل برای بازی ایران کامبوج یک بلیت فروشی انجام شد، بلیت فروشی که من به روایت تجربه خودم واقعا بلیت خریدم، یعنی این شکل نبود که حالا ممکنه خیلی ها هم دستوری و فرمایشی وارد شده باشن ولی خیلی ها هم تونستم بخرم. منتها بازی پرسپولیس از صد اصلا به این شکل نبود که حالا بلیت فروشی بشه یا هرچی. من اونجا هم به واسطه اینکه روزنامه نگار بودم دسترسی داشتم و یک بلیتی حالا بهم تعلق گیره، ولی حاضر نشدم وارد ورزشگاه بشم.
نه من خیلی نقطه عطف نمیدونم اون اتفاق رو، معتقدم که اگه فشار فیفا نبود هیچ وقت این اتفاقا نمی افتاد. اون 2300 نفر که کاملا فرمایشی و گزینشی بودن، نمیدونم حتی چقدرشون اومده بودن که واقعا خود فوتبال رو ببینن یا فقط یه قاب تصویر باشن برای اینکه فیفا یه مدت بی خیالمون بشه. نه، من به نظرم اول فشار فیفا بود، بعد از اون مهمتر اتفاقی بود که برای سحر افتاد که بازخوردش برمیگشت به فشار چند برابر فیفا و بازی ایران کامبوج به نظرم نقطه عطفش بود.
نکته اینه که اگه شما با این چالش ها مواجهی، خب زنا هم مواجه باشن. این کلن که نباید همچین داستانی وجود داشته باشه. بالاخره باید یک مکانیزمی وجود داشته باشه. همه جای دنیا داره این اتفاق خیلی راحت میفته و اینجا هم اگه یک کمی دست از اون بوروکراسی ها و اون رانت بازی ها و اینا برداشته بشه و یک مدیر مستقل و دلسوز وارد داستان بشه، خیلی راحت میتونه این رو حل بکنه. خب هیچ کس نباید این مشکلات رو داشته باشه، ولی حالا این مشکلات وجود داره. خب زنا هم قاطیش باشن، چه اشکالی داره؟ توی همین بازی ایران کامبوج خیلی از پسرهایی که حالا دوستای ما بودن میگفتن که شما که بلیت خریدید فکر نکنید که باید مثلا بازی ساعت 5 باید ساعت 4:45 بلند شید به اونجا تیک 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 سر مثلا جاتون بشینین و زود بلند شید برید به اولین جایی که پیدا کردید بشینید. یعنی این توصیه از طرف استادیوم بروها میشد به همه زنها. من میگم که این قصه وجود داره، حالا بگیم چون این قصه وجود داره زنها مثلا نیان.
من فکر میکنم تو جامعه زندگی کردن شاید خطرناکتر باشه، چون تو مجبوری تو اون جامعه زندگی بکنی، ولی استادیوم رفتن انتخاب خودته. من مطمئنن استادیوم برام شاید کم خطرتر باشه، چون هزار جور کنترل روشه، همه چی جدا از همه، اونم توی یه جامعه‌ای که جدا کردن براشون خیلی راحته، انقدر امتحانش کردن که همه راهاشو بلدن. ولی توی جامعه من دارم مختلط زندگی میکنم با یه مشت آدمی که هر لحظه ممکنه به هم آسیب برسونن و خودم هیچ زمینه انتخابی ندارم. پس مطمئنن وقتی که بخوام برم استادیوم پیه همه چی رو به تنم میمالم و این کارو میکنم.
ببین تفاوتش در نوع هیجانشه. من میخوام بگم که ممکنه آره تا یه حدی با هم فرق بکنن فضاها، ولی این فرق دلیل این نمیشه که اون فضا ناامن‌تر باشه. من یک ساعت 9 شب یک خیابون رو ممکنه برای یک خانم خطرناکتر ببینم تا استادیومی که 100,000 نفر یا حالا 50,000 نفر دارن تماشاش میکنن، به علاوه یک عالم دوربین و یک عالم آدمی که دارن در واقع از پای تلویزیون اون مسابقه رو میبینن. من فضای جامعه رو جدا از فضای ورزشگاه ها نمیبینم. یعنی میخوام بگم که اینا بیایم یه مقدار همه چیز از بالا تماشا بکنیم. استادیوم ما یه بخشی از جامعه ما هست و اگر کسی قرار باشه که توی استادیوم و مقابل چشم اون همه آدم و توی یک همچین فضای یک زنی رو مورد خشونت قرار بده، وای به حال جامعه ما، چون اون آدم در خلوت توی خیابون تاریک ممکنه که 100 برابر بدترش رو برای یک زن یا حالا برای یک مرد رقم بزنه. اگر که جامعه ما انقدر ناامنه، پس ما یه جوری داریم چی کار میکنیم؟ نه، من احساس نمی کنم که استادیوم فضای ناامن‌تریه. و خود من یه بار، حالا میگم نصف نیمه، کنار آقایون هم ما نشسته بودیم بازی ایران پرتغال رو و تماشا میکردیم. شاید جمعیت خیلی زیادی هم نبود، بگم مثلا 2-3 سکو پر شده بودن برای مسابقه ایران و پرتغال توی استادیوم آزادی، ولی من احساس عدم امنیت نکردم. ولی بارها شده که توی کوچه مسیر خونم حرکت کردم و احساس کردم الان میترسم یکی داره دنبالم میکنه، یا نه ماشینو میخواستم توی پارکینگ ببرم و مثلا ساعت 12 شب بوده میترسیدم که یکی همزمان با من وارد پارکینگ بشه و بخواد حالا تعرضی بکنه.
تو چه شرایطی؟ اولا اینکه حتی ما هم انتخاب داشته باشیم که توی جایگاه یا روبروی جایگاه بشینیم، نه اینکه یه جایی که حصار کشیده باشن و دورترین نقطه به زمین باشه و تو اونور زمین رو اصلا نبینی و بازیکنها رو نتونی تشخیص بدی، و اینکه مثل قبل گزینشی نباشه، تو هر جوری که دلت بخواد بتونی انتخاب بکنی و هر جا که دلت بخواد بشینی. اینکه حالا بگم با آقایون مختلط بشینیم که خب اصلا یه امر محاله، ولی اگه قرار جایگاه به اونا بدن روبروی جایگاه به ما بدن.
زمانی که یک بازی باشه و برای همه آقایون و خانوم ها رأس یک ساعت مشخصی، مثلا ساعت 8 صبح بلیط ها باز بشه، من بتونم برم کد ملیم رو بزنم و جنسیتم رو به عنوان یک زن انتخاب بکنم و اون صفحه در واقع مستطیلی ورزشگاه با اون جایگاه های دورش رو ببینم و از بین اونها توی اون جایگاهی که فکر میکنم ایدئال من هستش و بازی رو بهتر میتونم ببینم، یا نه جایگاهی که مونده و هنوز پر نشده، انتخاب بکنم، پرداخت بکنم و بلیتم و بعد PDFش رو دانلود بکنم. این زمانه که من فکر میکنم میگم که خب من به این مطالبم رسیدم. ممکنه در راه این رسیدم به یه همچین مطالبه ای هی ریز ریز هی کوچولو کوچولو هر کدوم از این مرحله ها اعلام بشه، ولی من فکر میکنم که خودم و یقین دارم که تمام کسایی که مثل من هستن تا زمانی که این اتفاق به صورت کامل نیفته احساس رضایت نمی کنن.
تو همه بازی ها منظورت دیگه، هم باشگاهی هم ملی؟
بله، همه بازی های همه باشگاه ها در همه شهرها. یه چیز خیلی جالب بهت بگم، من دوستم یه دوستی دارم که قائم شهریه و قائم شهری ها طرفدار نساجی مازندرانن. حالا فیلم هاش در واقع عکس هاش خیلی در اومده و جاهای مختلف هم فکر میکنم رسانه ها کار کردن، ولی خب این دوست من خودش بارها عکس خانوم هایی که لباس شمالی پوشیدن و از ساختمون های اطراف دارن فوتبال رو تماشا میکنن یا خیلی طرفدار نساجی هستن، دوست دارم بیان تمرینش رو ببینم، اینو بر من میفرسته. میخوام بگم که علاقه مندی به فوتبال یه چیزی که بگیم مال تهران و مال شهرهای بزرگ و مال مطالبه یه قشر خاصی از خانوم هاست و اینا نیست، یه چیزیه که میتونه متعلق به همه باشه. و زمانی من میگم این ممنوعیت برداشته شده که اون خانومی هم که دوست داره بره بازی نساجی مازندران رو ببینه راحت بتونه بره بلیط بگیره و از پشت درهای در واقع استادیوم به داخل استادیوم راه پیدا بکنه.
خیلی سوال خوبی پرسیدی، خیلی زور داشت برام این اتفاق که خب مثلا اون چه فرقی داره مثلا توی استادیوم قراره مثلا بد و بیرا بگن چون این خارجیه متوجه نمیشه اشکالی نداره، یا اینکه خونش از ما رنگین تره، چه اتفاقی میفته که اون میتونه بره من نمیتونم همچین حق طبیعیمو بهش برسم؟ همیشه بدم میومده از این اتفاق. چند بارم حتی پیگیر اینو بودم که ببینم یه دوست خارجی یه کسی بتونه حتی منو با خودش ببره، که بعدو فهمیدم که پاسپورت یه کشور دیگر رو میخواد، یعنی باید واقعا خارجی باشی، که نشد.
هرگز این اتفاق نمی افتاد. من خودم سالیان سالی که دغدغه اینو دارم، به هر شکل قانونی هم که بوده این مطالبم رو درخواست کردم. قانونی منظورم اینه که به هر شکلی که در واقع مدنی بوده، مثلا من بازی های فوتسال رو می رفتم به خاطر اینکه نشون بدم که زنها اگر که در استادیوم رو براشون باز بکنن میان تماشا میکنن فوتسالو، میان فوتبال رو تماشا میکنن، ببینید الان فوتسال چقدر ما علاقه مندیم، یعنی یه جورایی بخوام این قضیه رو نشون بدم. ولی این صدای هیچ وقت شنیده نمیشد، یعنی این حضور هیچ وقت دیده نمیشد، من یه خاطره بذار تعریف بکنم. توی یکی از این بازی هایی که من برای مسابقه فوتسال رفته بودم توی سالن دانشگاه آزاد شهرک غرب، از ما موبایل ها رو گرفتن. بعد فرض کن که نزدیک مثلا 2-3 هزار نفر دو تا خانوم وایستاده بودن توی اتاق 5-6 متری بی اقراق، و ما با می رفتیم اونجا و موبایلامون رو تحویل می دادیم. دیگه حالا ازدحام رو تصور بکن که به چه شکلیه. زمانی که ما داشتیم در واقع، حالا بماند که رفتیم اونجا، خیلی تحقیر شدیم و نذاشتن که تشویق بکنیم و همش گفتن ساکت باشید. و تو این مسابقه خانم ابتکار اومده بود و بازی رو تماشا می کرد. وقتی که مسابقه تموم شد، اون جمعیت مثلا 1000 نفری اومدن که برن از تو همون اتاق 4-5 متری موبایلشون رو تحویل بگیرن، و یک ازدحامی شد که یه نفر اونجا قش کرد، یه نفر افتاد، این کانتری که گذاشته بودن اون جلو و پشتشون دوتا خانم بودن کج شد افتاد رو زمین. این اصلا وضعیت اسفباری بود. با سختی من موبایلمو گرفتم و اومدم بیرون، خانم ابتکار رو دیدم. بودو بودو دیگه من رفتم و شروع کردم سلام خانم ابتکار خوبی تو؟ اینجوری شده اونجوری شده، دیدین که ما رو نذاشتن اصلا شادی بکنید، مگه فقط خانوم نبود اونجا، با این چه مسئله داشتید، آخه این چه طرز سازماندهیه، نگاه کنید شما برید یه سر بزنید ببینید تو اون اتاق 5 متری داره چی میگذر و اینا. یعنی با هیجان بیرون اومدن از اون اتاق 5-6 متری و با اون حالت که میخواستم بابا یکی به داد ما برسه، حرفم این بود یکی به داد ما برسه، صحبت کردم و خانم ابتکار منو نگاه کرد و یه لبخند زد و گفتش که دختر خوبم، حالا که تو که اینقدر دختر خوبی هستی اومدی مسابقه رو تماشا کردی، بیا با هم یه سلفی بگیریم. اون لحظه انگار آب سرد روی من ریختن. اینجوری بودم که من همه جا انگار قراره که حرفم و اعتراضم و مطالبم شنیده نشه، حتی وقتی که مستقیم دارم توی چشمون کسی که مسئول این قضیه هست نگاه میکنم و خواستم رو میگم، حتی این رو نشنیدم که من حرف تو شنیدم، انشالله درست میشه. انگار تمام حرفا رو من زدم و تموم شد و رفت و پاسخ من این بود که بیا با هم یک سلفی یادگاری بگیریم، یه عکسی که صرفا جنبه نمایشی داره، یه با هم یه خاطره بسازیم.
یعنی کل سهم تو از اون روز و از اون نابسامانی یه عکس یادگاری بود.
یه عکس یادگاری بود دقیقا.
پادکست چسب زخم رو میتونین روی تمامی اپهای پادگیر مثل انکر، پادکست ادیکت، کاست باکس، آیتیونز، اسپاتیفای، اوورکاست و ناملیک و خلاصه هر جایی و هر اپ پادگیری که دوست دارین گوش کنین. بزرگترین کمکی که به من میتونین بکنین اینه که پادکست رو به بقیه معرفی کنین یا توی اپهای پادگیر براش ریویو بنویسین یا بهش نمره بدین. بهترین راهی که میتونین با من در ارتباط باشین اینه که ایمیل بزنین به chaspcast@gmail.com و پادکست رو توی شبکه‌های اجتماعی هم میتونین دنبال بکنین. شناسه پادکست توی توییتر و اینستاگرام @chaspcast. تا قسمت بعدی، روز و روزگار خوش.